أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. بالا تو خداوند به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 14. ای بنیه اینی و این لم اکن امرت و عمر من کان قبلی. پسرم من، اینجا مقصود خودش هست حضرت، نه دیگر بدنم. پسرم من علی، گرچه عمری نکردم به اندازه عمر پیشینیان. مثل افراد معمولی عمر میکنم، اینجور نیست که هزاران سال عمر کرده باشم، عمر تمام گذشتگان را من داشته باشم. پسرم گرچه من عمر نکردم به اندازه همه افراد قبل، هزاران سال، ده ها هزار سال، میلیون ها سال، نه، چون عمر نکردم. فقط نظر تو فی اعمالم، ولی من در اعمال گذشته ها یک دقتی کردم. و فکر تو فی اخبارم، اخبارشون رو فکر کردم نه که شنیدم. و سیر و توفی آثارم، در آثار اونها سیری داشتم. حتی اتو که اهده که شدم مثل همانها، مثل تمامی اونها. اگر شما درست و حسابی رفتار و اعمال و آثار و اخبار و گذشتگان را بررسی کنید، عمری به اندازه عمر تاریخ دارید. شما نیامدم بررسی کنم مثلا طرف چند سال عمرش بوده، اسم مادرش چه بوده، نه. اون قواعدی که قرار در تاریخ تکرار بشه، عبرت باشه، عبور کند، اونها رو من به دست گرفتم. پس در اعمالشون من نگاه کردم، به اینجور نبوده که اخبارشون رو گوش کنم. این اخبار که تاریخ باشد، نزدیکان سلاطین می نویسن. نمیشه اعمالشون غلط باشد بعد اخبارشون درست باشد، بعد آثارشون باز غلط باشد. من فکر کردم اینها رو. لذا شما تاریخ رو هم فکر کنید، با آثار و اعمالشون هم مقایسه کنید، تا بعد معلوم بشه که سلاطین قبل که بودند. رضا شاه یه شخصی بهش گفت که شما از نانوا نپرس که آیا نونت خوبه، چقدر نون میدی، برو سفره‌های مردم رو باز کن، ببین نون دارن ندارن، نونشون خرابه درسته. اگه قرار بشد به تاریخ نویسانی که خودشون سلطنتی هستن اعتماد کنیم، همه چیز دروغ به ما میگن. لذا در خطبه 141 دارد که اما این نهو ریسه بین الحق و الباطل الا اربع و اصحابه. اینو خوب بدونید، حق و باطل بینشون 4 انگشته است. بعد یک انگشت رو گذاشت روی چشم، یکی گذاشت روی گوش. بعد گفتن یعنی چی؟ فرمود باطل انتقول سمت، اینه که بگی شنیدم. حق انتقول رأیت، حق اینه که بگو دیدم. آمار و تبلیغ و اینها که شنیدنیست، این باطل است. اما شما برید واقعا ببینید تو آثارشون، بدبختی مردم، این واقعیت ها رو شما نشون میده. بنده هم در تاریخ نیامدم بشنوم، فکر کردم، مقایسه با اعمالشون کردم، مقایسه با آثارشون کردم. حالا عمری با عمر تاریخ دارم. بله که انی به ما انتها الیه من اموره، بلکه گویا من به خاطر مطالبی که به من رسیده، من امور هم از کارهای مهمشان، تکرار میکنم کلمه امر بسیاری از مواقع در نهج البلاغه و اکثر مواقع در نهج البلاغه به معنی شأن هست، یعنی مهم، کار مهم. بلکه گویا من به خاطر مطالبی که به من رسید از کارهای مهمشون قد امرتم اولهم الی آخره، گویا امر کردم از اولینشون تا آخرینشون. چیز غیر مهم رو نخواستم به من برسد، علتها، معلولها، رابطه ها، اینا رو من بعد سنجیدم. لذا تاریخ رو هم شما اینطوری نگاه کنید، خطبه 156 رو ببینید، و تعیدو بالعبر و اتبعو بالغیر و انتفعو بالنذور، شما از عبرت ها موعظه بگیرید، از این تغییرها که می شود عبرت بگیرید. عباد الله، بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالماضین، این روزگار قانون دارد، آینده هم مثل قانون گذشته جریان دارد، اما به شرطی که قواعد حاکم بر تاریخ رو به دست بیارید. ندیه ابن طاووس یک کتاب چهی برای بچهش می نویسد به نام محجه، بعد میگه قد حیه الله تعالی کتبن کثیرتن اندی فی تاریخ الخلفاء و الملوک و غیره، من الذین طلبوا سراب الدنیا الزائل، میگه خیلی کتاب ها خدا تقدیر که به دست من رسید از تاریخ خلیفه ها، پادشاه ها، اونهایی که خلاصه در سراب دنیا رفتند از اونها به من رسید. بعد میگه الله الله ان تتقرب الیهم او تقرب منهم مهما و همکنک، پناه به خدا که بخوای به این افراد نزدیک بشی یا که یکی از اونها بخواد خودشو به تو منتسب کند، ففی قربهم از سم و ناقع و العراق نزدیک بشی مسموم شدی، زهرشو بهت ریخته، حلاق میشی. خب اون اینطوری می نویسن، حالا حضرت نه، میگه من همه چیز بهت میگم، حالا یک مسئله به پادشاه نزدیک بشید نشید، این یک نیم خط از نهج البلاغه است. من گویا عمر اولین تا آخرین را کردم به خاطر اون قواعد رو دارم، وقتی اون قواعد رو یک جور زیبا به شما بگم، دلنشین بگم، بفهمید، من خیلی فرق میکنم وضعه. فرفت و صف و دالک من کدره، من شناختم به قسمت های صافش رو کدرش رو. شما قسمت های صافش رو مثلا میبینی درست می آقا میزی دارد، بلو قربانگو دارد، پولی دارد، اسمی دارد، رسمی دارد، شما این قسمت های صافش رو میبینی، قسمت کدرش هم ببینید. در نامه 53 حضرت به مالک می نویسد مالک تو را به جایی می فرستم که قبلا هم حاکم داشته است، بعضی خوب بودند بعضی بد بودند، و انناس ینظرون فی امورک، مردم نگاه به کارات می کنند، فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک، اما طور که تو به پادشاهان قبل نگاه می کردی، و یقولون فیک ما کنت تقول فیه، حرفایی که برای اونا میگهدی برای تو هم میگن، ما قسمتی کدرش هم بهت میگیم، فقط نمیم جلوهاشو بهت بگیم، و نفعه و ضرره، ما نفعش رو دیدیم، ضررش هم دیدیم، اینا رو فهمیدیم. طرف دنبال راحتی میگردد، همه میگه حق با شماست، طرفدار حزب باد است، هر جا که لسی میوزید اونجا میرود، چه سودی به نظر خودش کرده، میگه ما قسمت ضررش هم میگیم. ان الله سبحانه لم یعلن القرن الماضی بین ایدیکم، این گذشته ها از توفیقات الهی دور شدند، الا یکی دلیل داشته، ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، برای که راحت طلب بودن، برای که نمیخواستن تحول ایجاد کنند. ما قسمت ضررش هم میگیم، نگه چه کیفی کرده هر جا باد وزید رو یک چیزم بی آقا رسید. فاستخرجت لك من كل انبع نخيله و توخيت لك جميله. چه عبارت قشنگیه. خلاصه بهت دارم میگم، اون همه مطالب رو خلاصه میکنم برات. از هر مسئله مهمی نخیله و ناخالگیریشو بهت میگم، اون رو تازه خلاصه میکنم، باز علش میکنم، صاف و ناخالگیریشو بهت میگم. و توخیت لک جمیله، و تلاش میکنم به شما زیبا بگم، زیباشو بگم، بهترین مطالب به صورت خلاصه زیبا دلنشین بهت میگم. و صرف تو انکه مجهوله و چیزهایی که دانستنش جهل، اونا رو نمیگم. خیلی علوم اصلا دانستنش جهل است، نه دانستنش بهتر وقت نیست. منصرف کردم از شما مجهوله، اونایی که معلوم معلومات نیست، اونا مجهولات است، اونا رو به شما نمیگم. خلاصه میگم، زیبا میگم، حال کن قشن ببین چه می تو کجام یه کوچیک شم میگم. همه اینا از بلاغت چون این است. مثلا حکمت 32، ما جا فقیر الا بما متعه غنی، یک چهارم یک خط است. اگر گرسنه ای هست، اگر فقیر هست، فقط یک دلیل دارد، عده سودشون در فقر این آقایان است. همین بس است برای که اقتصاد کشور رو نجات بدید. چقدر حکیمانه، چقدر زیبا، چقدر خلاصه. و میگه این چیزی که میخوام، این مطالبی میگم، در طول تاریخ جواب داده. بندی از اقتصاد نهج البلاغه بگیم، همین رو عمل کنید، اگه مشکلی مان تمام شد. یا شما از حرف از اقتصاد اینه که فقر و گرسنگی شکن بشه و همین سلبوهی کار شما. یا این جمله رو ببینید، حکمت 308، انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، من الگوی مؤمنان، اگه علی رو بگیرند از ایمان چه میفهمیم؟ هیچ. و المال یعصوب الفجار، و مال الگوی فاسدان و فاجران و کافران. شما میخواید از نظر فرهنگی کشور را درست کنی، سلوحت این باشد، و المال یعصوب الفجار، جلوب پول کثیف را بگیرید. اگر این رو بگیرید، اون خرجی، اون بنزینی که میخواد ماشین فساد به پیش ببره ایستاده دیگر. یک کلمه، چه زیبا، چه خلاصه، چقدر عالی. حالا بعدها اگر این رو کشف کردن، که کشفم نکردن، حتما از نهجو بلاغه گرفتن، بعدش نره که اینا حضرت علی گفته است. خلاصه بهت میگم، قشنگ میگم، نخالگیری میکنم میگم. از صرف تو هرکه مجهوله، من صرف کردم از شما، نگفتم به شما اونه که علم نیست مجهول است، اونه چکار داریم ما. و را ای توی سعنانی مسئله دیگر، یک پدر شفیق، یعنی هم دلش میسوزد هم نگران است، هم مهربان است هم نگران است. یک پدر مهربان و نگران برای بچهش خیلی چیزا مهمه، برای منم همونطوریست. همه شما فرزندان من هست، منم نگران شما هستم، دلم برای شما میسوزد. ولی من میتونم بگم نگرانیم یه چیزه، اونی که میخوام شما رو ادب کنم. ادب به دو معناست، یک معنی ادب همین روابط عمومی قوی و مؤدب بودن، یعنی همراه نه لازم ندارد خودش از خودش میفهمد چه کار کنم. یه من میخوام شما رو اینجوری پرورش بدم که خلاصه عقلتون رو کار بندازید، هی تذکرتون نزنه، هی نهیتون نکنم، خودتون بفهمید. ادب به معنی دومیست، یعنی رشد استعداد. ادب اولادکم لغیر زمانکم، من میخوام چنان شما رو رشد استعداد بدم آینده ها حرف برای گفتن داشته باشید، توان کار داشته باشید. میگم برای من خیلی مهمه، دلم میسوزه برای شما، ولی نظر من این است که زودتر باید اینها رو بدم. سن اگر بگذره دیگه اثر نمی کند. و رأیتو حیث انانی، این رأیتو ان یکون ذلک، مفعول رأیتو ان یکون ذلک که بعدن می آید، حیث و انانی من امره، چون که مهم است برای من مطالبی که برای شما مهم است، همان گونه که مهم است برای پدر شفیق، چون که مهم است برای من امور تو، همون چیزهایی که برای هر پدر شفیق مهم است، و اجمعت علی، یعنی عزمت علی، و من تصمیم دارم علیه بر این چیزهای دلسوزی رو بگم. یعنی چی؟ یعنی من ادبک. پس از نظر ادبیاتی ببینید این علیه ضمیرش برمیگرده به ما، یعنی الوالد. این من بیانیه است، مفعول رأیت هم ان یکون می باشد. حالا معنا رو ببینید، چون که برای من مهم از کارهای اولویت دار شما، همونطور که برای هر پدر شفیقی مهم است، و چون تصمیم گرفتم بر این که این کارهای با اولویت رو در مورد شما اقدام کنم، که عبارت بشه از ادب شما، رأیت ان یکون ذلک، من اینجور میبینم که این تأدیب کردن باشد، و انت مقبل العمر، در حالی که شما رو به عمر هستی، جوان، مقتبل و در رو به روزگاری، سنی که گذشت رو به آخر بود دیگه فایده ای ندارد، اون حال دیگه درختی شده تغییر نمی کند. هنوز که جوانی، ذونیت سالمه، دارای دل صاف و سالمی هستی، نمیده نیت تو خراب کنن، و نفس صافیه، نفس با صفایی داری، این موقع زودتر در کودکی، هنوز سن زیاد نشده، یک فکری برای بچه ها بکنید. روایت است از حضرت علی علیه السلام، بین حماقت و عقل در شخص درگیریست، گاهی هم احمقی میکند، گاهی عقلانی عمل میکند، تا به 18 برسد. به سن 18 رسید دیگه اگر حماقتش غلبه کرد بر عقلش، خیلی دیگه سخته، دیگه تمام. قبل از این سن یک کاری بکنید. هنوز که نیت سالم، نفس با صفاست، دارم میگم فرزندی در کودکی تربیت شود خیلی ارزش دارد. خود حضرت فرمود خدای عزیز تصمیم میگیرد گاهی که تمام زمین را ویران کند، احدی را استثناء نکند، به خاطر این همه خلافی که کرده. و اذا نظر الى شیب ناقلی اقدامهم الى السلات و الولدان یتعلمون القرآن لهمهم الله و اخر دارکن هم، میبیند پیر مردان رو به نماز میروند به مسجد، بچه های هم دارن قرآن میآموزند، به خاطر این بر همه رحم میکند. امام صادق هم فرمود شیعیان بادر و احداثکم بالحدیث، بچهاتون جوانی که هستن، نوجوانن، روایات بهشون یاد بدید، قبل ان یسبقکم الیه المرجعه، قبل از این که مرجعه بیان خلاصه اینها رو به خیال کنن. مرجعه میگه خدا امید داشته باش، خدا بیکار تو رو ببرد جهنم، چه دشمنی با تو دارم، اصلا تو چه ضرر به خدا زدی، خدا مهربان است، اگه خدا نبخشد غفاریش کجا میرود، ستاریش کجا میرود، از این حرفا میزنن. فهمه قبل از این که حرفا رو بگن بدین بهشون دین یاد بدین. بعد نظرم این بود ان ابتدعک، این که آغاز کنم برای تو به تعلیم کتاب الله، نظرم اینه که قرآن رو به شما آموزش بدم. در خطبه 109 داره تعلم القرآن فی نوع احسن الحدیث، بهترین سخن قرآن است، تفقه و فکر کنید در موردش، فی نوع ربیع القلوب، دل شما بهاری می شود، استشفو به نوره، نور میگیرید، شفا میگیرید، نور میگیرید، چه کنم گیر نمی کنید، میفهمید راه چیست، فانه شفا و صدور، دل بیمار با قرآن شفا میگیرد، و احسنو تلاوته، خوب تلاوت قرآن کنید، تلاوت یعنی بخوانید و فکر کنید، فانه انفع القصص، بهترین داستان ها اینجاست، پرمنفعترینش اینجاست. من نظرم آمد که آموزش بدم قرآن را به شما و تأویل قرآن را، تأویل دیگه کار ترکه نیست، شاید بگن آقا بخوان، ترجمه‌ش هم بخوان، قرائتش رو ببینم چطور میخوانی، اما تأویل نه، حتی ترجمه کنن طبق صرف و نحو و بلاغت، تأویل رو نمیتونن. قرآن در سوره آل عمران آیه 7 دارد و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، خدا و راسخون فی العلم میدانه. راسخون فی العلم یعنی همین امامان. خطبه 157 را ببینید. و نور المقتدا به ذالک القرآن، نوری که با آن اقتدا کنید این قرآن است. پس تنطقو، از قرآن سخن بگیرید. ولن ینطق، ولی قرآن به شما حرفی نمیزنه. ولیکن اخبرکم، عن من خبر میدم به شما. الا ان فیه علم ما یأتی، بدانید علم آینده ها در این قرآن است. و الحدیث عن الماضی، سخن از گذشتگان در این قرآن است. و دواء دائکم، دردتان اینجاست. و نظم با بینکم، بی نظمیتون رو با این قرآن درمان کنید. ولی میگه من باید دراتون بگم، یعنی نهج و بلاغی باید باشد، ولا کسی نمیفهمد. اگه نهج و بلاغی رو بگیرید دیگه قرآن دیگه فهمیده نمیشه. و شرایط اسلام، میخواهم به شما شریعه اسلام یاد بدم. از اون جراحی میان بر باز میگن که به آب برسد. میخواهم سیرابتون کنم از اسلام. نه که بگن یه آقا که مسلمونه با نبودنش فرقی ندارد، یکی هنوز آتشی دارد، هنوز رو به بدبختی میرود. میخواهم شریعه اسلام رو به شما بگم، احکامش رو بگویم، حلال و حرامش رو بگویم. عجب، پس نهج البلاغه احکام دارد. نهج البلاغه خودش یه توضیح المسائل است، حرام و حلال دارد، اما نه از نوعی که در رساله هست، از نوع تربیتیش، از نوع مشاورهش، از نوع حکومتیش، از نوع نظامیش. اگه میخوان فقه نظامی بگن، میخوان فقه سیاسی بگن، میخوان فقه تربیتی بگن، چاره ای ندارن، بیان از نهج البلاغه بگوین. میگن آقای نهج البلاغه کتابی فقها بول رجوع نمی کنن. علتش اینه که توضیح مسائلشون معلوم از چیست، از تعالات شروع شده به دیات تمام شده است. اگر احکام سیاسی و نظامی و تربیتی و مشاورهی و اقتصادی و امثال اینها را بگن، بخوان بگن، مجبورن منبعشون نهج البلاغه باشد. لا اجابز زاده که بک الا غیره، سرایت نمیدهم این قرآن را برای تو به غیر قرآن، یعنی هر چه میگم از قرآن است، اما با تفسیر علی. هر چه میگم حلال حرام قرآنی است، شریعه قرآنی است، کتاب است، تأویل است، تعلیم است، همش به قرآن است. سرایت نمیدم قرآن را برای تو به غیر قرآن. خب بس دیگه، قرآن بس. اگه کسی به فهمت خود بیست 175 رو ببینید، ما جالس ها در قرآن احد الا قوم انهو به زیادت او نقصان. هر که هم نشین قرآن باشد، یه چیزی ازش کم میشه، چیز اضافه میشه، هدایت اضافه می شود، کوری کم می شود. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاق، بدارید، تأکیدن می گویم بدارید، هیچ کس بعد از قرآن نیازی دیگر ندارد. اما قرآن چه؟ علی تفسیر کند که تأویلشو بفهمن، احکامشو بفهمن. اما حفظ این قرآن های حالا جور دیگری است. حکمت 361 یعطی علن ناس زمانون، زمانی برسد لا یبقا فیه من القرآن الا رسمو، از قرآن رسم الخطش میمانه. یک قرآن نوشتن 100 نفر خطاط در یک روز نوشتن 2500 کیلو وزنش. این جوری قرآن است دیگر. و من الاسلام الا اسمو، از اسلام هم اسمش مانده است. مساجد هم یوم اذن آمرت من البنا خراب و من الهدا، مسجد ها بنایش خوب آباد، هدایتش به ایران. حیف. ثم اشتفق تو انجل تبس علیش ما اختلف الناس و فی خیلی این باشد. السلام علیکم و رحمت الله.